بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین التراب مقدم الفدا. خب جلسه‌ای که ما داریم جلسه‌ای نیست که بخوام من خیلی مثلا حرفای عجیب غریب اینا بزنم، بیشتر با هم گفتمان میکنیم، میخوام که از مطالعاتتون از اندیشهایتون استفاده کنم تو این حوزه. خب با توجه به مطالعاتی که بنده دارم و مطالعات تربیتیه، یک مقدار شاید زاویه نگاه هم از این بود باشه. در ضمنم قرار بود که استاد عزیزم جناب آقای صدوقی تشریف بیارم، بنده عضو علل بدل شدم، دیروز تماس گرفتم با من بهشون گفتم آقا یه دفعه اصلاحات دیروز امروز، حالا من باید سری موارد آماده میکردم، یه سری پاورپوینت باید آماده میکردم و به اصلاح دیر شد که این مسئله آماده بشه. من دیگه امر فرمودن دیگه، ما هم طبق اون احترام استاد شاگردی که تو تمدن اسلامی وجود داره چشمه رو گفتیم اومدیم دیگه. ما در حوزه مباحث تمدنی مهدویتی با نگاه تربیتی یک مطلبی رو باید خدمتون عرض کنم. این به عنوان زاویه ورود به بحث ماست و شما میتونید این رو به عنوان آغاز یک پرونده در نظر بگیرید، روش فکر بکنید و تو زندگی خودتون هم جریان بدید این مطلب رو. اینطور نباشه که مثلا ما یه سری مطالبی رو بخوایم یاد بگیریم، آموزش ببینیم، ذهنیاتی رو داشته باشیم، کلا بشیم کاریکاتور، یعنی کله‌ها خیلی بزرگ باشه ولی در مقام عملش خبری نباشه. ما یه مقدار می‌خوایم عملیاتی وارد بشیم، واسه همین با این نگاه تربیتی این دو تا مقوله رو با هم بررسی می‌کنیم. خب شما نگفتید بالاخره این تمدن چیه؟ یه چیزی راجع به تمدن به من بگید و یه چیزی هم نسبت به مهدویت من بدونم، با یک پیشینه ذهنی که شما دارید چی صحبت بکنم. یه دفعه نه یه حرفی بزنم که بعد از نیم ساعت متوجه بشم که شما من یک تصور دیگری داشتی.
تمدن مهدوی
اصلا مهدویش کار ندارم. تمدن چیه؟ دیگه
دیگه
روش تعامل کنید. خودتون متوجه شدید دیگه که ببینید ما قبل از اینکه وارد هر مقوله بشیم باید اون مفهوم رو دقیقاً بتونیم خوب تصورش کنیم. بزرگ یک حالا نگم همیشه این رو با نگاه تربیتی دارم خدمتتون عرض میکنم، نه اگر نگم بزرگترین، یکی از بزرگترین بحران‌های زندگی هر شخص اینه که دقیقاً روی مفاهیمی که داره زندگیش و سرمایه‌شو میذاره دقیقاً نمیدونه اونا چی چیه، دقیقاً نمیدونه چیه، حدودی میدونه چیه، همین حدودی داره اذیتش میکنه. و ما حالا بعد شما تو زندگی متوجه میشید. خیلی مثال خیلی ساده بگم وارد بحث داره میشم. ببینید مثلا ما راجع به سعادت میخوایم صحبت بکنیم، خوشبختی مثلا میخوایم صحبت بکنیم. مادر بزرگا دیدید که مثلا بچه کوچیکه میگه مادر جون انشالله بزرگ بشی خوشبخت بشی، یا مثلا عروس خانومی یا آقا دامادی میگه انشالله خوشبخت بشی، چنیدی درسته؟ ولی کسی خوب دقت نکرده که این خوشبختی چیه، دقیقا نمیدونه. و دقیقا چون نمیدونن چیه، این همه هزینه های زیادی که ما تو زندگیمون میدیم به واسطه اینه که ما دقیقا نمیدونیم کی چیه. تو این مقوله هم چون دقیقا نمیدونیم چیه، نمیدونم میخوام چی کار بکنیم صحبت بکنیم. ما باید یه مقدار بهتر بشناسیم. تو و قضیه خوشبختی هم همین جوریه. تو زندگیمون بذاریم زمینی صحبت بکنیم. من خوشبختی رو مثلا تجرید مثلا این رو تجرید میدم به یک میوه. شما وارد یک مغازه میوه فروشی میشید و میگید که من یک میخواد یک میوه تهیه کنید مثلا برای منزلتون، میگید من 4 کیلو میوه میخوام. 4 کیلو میوه میخوام. به مغازه‌دار میگید من 4 کیلو میوه میخوام، مغازه‌دار به شما چی میده؟ چی میده؟ میگه بله متوجه شدم شما میوه میخواد. چه میوه‌ای میخواد؟ میوه خوشبختی. این عبارت های کلی و مبهم. چه میوه‌ای میخواهید؟ شما چه جواب میدید؟ اگر یه بار عرضم همینه که ما دقیقا نمیدونم. اگر شما یه بار دیگه به میوه فروش بگید که شما چیکار داری؟ من 4 کیلو میوه میخوام، احتمالا میگه این مقدار مشکلاتی پیدا شده، شما تشریف ببرید جای دیگه 4 کیلو میوه بگیرید. ما تو کل زندگیمون در واقع اینجوری هستیم. کیا نشستن فکر کنن که دقیقا چی خوشبختشون میگنن؟ بابا بزرگامون، مامان بزرگامون، اجدادمون اومدن رفتن دقیقا نمیدونستن چی میخوان. خیلی هاشون اینجوری بودن، نمیدونن چی میخوان، خوشبختی چیه. فرض کنید که شما گفتید که من سیب میخوام، 4 کیلو سیب میخوام، بهتون فروشنده میده؟ میده؟ نمیده. شما اگه به مغازه میفروشی برید میگه که بخش شما این سیبه که میخواین 4 کیلو، سیب هوایی میخواید، سیب زمینی میخواید، سیب چیه؟ دریایی میخواید؟ نه دیگه من کار ندارم، من فعلا رو هوای زمینیش کار دارم. به شما میگن شما چه سیبی میخواید؟ سیب زمینی میخواید؟ سیب هوایی میخواید؟ چی میخواید؟ به شما 4 کیلو سیب نمیده، چون دقیقا نمیدونه شما چی میخواید. شما میگید که خب با توجه به اینه که مامانمون گفته که مهمان داریم پس و قرار پذیرایی کنیم، پس سیب دریایی نمیخوایم، سیب زمینی نمیخوایم، سیب هوایی میخوایم. هم سیب درختی منظورمونه که آقا اومده هنوز نمیدونه چی چیه. نه یه مقدارشو بلدیم. من از باب این که یه مقدار میخوام با تنوع بس دنبال بشه، سیب هوایی میخواید بهتون میده؟ الان دیگه نمیتونید بگید آره میده. میده بهتون؟ 4 کیلو سیب هوایی، سیب درختی بهتون میده؟ بگید دیگه، چون میترسید. نمیده. نه شما ببینید وارد یه دهکده جهانی باید بشید، نه اینکه حالا سرجید. ببینید سوال دقیق‌تر شد، شما هم دقیق‌تر میشید. سیبی که ما داریم سیب قرمز هست دیگه، زرد هست، سبز هست دیگه، مثلا بنفش هست، مثلا این چیزا دیگه، چه رنگ چی بگیم، مثلا آبی روشن هست، مثلا مثلا نه نیست، اینا شاید نباشه، ولی احتمالاً برید تو این یافته علمی که اینجا الان سمینار داره میذارن، احتمالاً بررسی کنن ژناشو بذارن درستش کنن، اینا درست میشه. آدمیزاد هیچی باید نیست، سیب بنفش رو در میاد، بستگی داره که مثلا اون کسی که طرفدار مثلا اون کاشت سیب و اینا طرفدار چه تیمی باشه، امکان داره آبیش هم در بیاره، یا مثلا طرفدار چه حزبی باشه بنفشش هم در بیاد، امکان داره در بیاره، مشکل نداره. ولی علایان شما چه سیبی میخواید؟ حالا شما سیب بگید انتخاب کنی، موافقی؟ زرد از همش بهتره، نه آبی نه قرمز، فقط زرد طلایی. من زرد رو باش خیلی موافقم، خیلی خوبه. سیب زرد بهتون میده؟ نمیده، چون سیب زردی که اونجا هست، سیبای زرد کوچیک دارن که کیلو 1500ه. این واسه اینه که مثلا مهمون نمیاد، ما خودمون میخوام بگیریم بخوریم. با قول مامانم میگفت که خرید میکرد، میگفت که ببین این ویتامین سیب کوچیکا با سیب بزرگا فرق میکنه؟ نه، حالا اینه که ما ارزونتره میگیریم خودمون میخوریم، اگه مهمون اومد سیبای بزرگتری میگیریم که مثلا 3000 تومانیه. دیدید فرق کرد؟ شما برای خودتون میخواستید بگیرید یا برای مهمان؟ برای کدوم میخواستید بگیرید؟ برای مهمان. پس این سیبه میگیرید. حالا بهتون میده یا نه؟ 4 کیلو رو گفتیم دیگه، میده یا نه؟ دیگه حاجبا تو رو خدا 4 کیلو سیبه زرد مهمان پسند دیگه باشه دیگه، حالا کوتاه میه. ببینید پولی که شما داشته مثلا میخواست 4 کیلو بگیره، 4 تا 12000 تومان پول تو جیبتون بود. اگر این پول رو مدیریت شده، یعنی دقیقاً نمیدونستید که چی میخواید، مثلا یه آقای اومد گفت که 4 کیلو سیب بگیر، از خانومش نپرسید، داشت سری داشت از خانوم میومد بیرون، داشت با موبایل حرف میزد، دقت نکرد، خانومش گفت اینو گفته بود میخواست، ولی یک دفعه رسید به منزل، خانوم گفت سیب گرفتید یا نه، گفت بله 4 کیلو من گرفتید آورد. خانوم میره تو آشپزخونه به پلاستیک رو نگاه میکنه، نگاه میکنه سیب زمینی گرفته. به نظر شما اینجا چه اتفاقی میفته؟ با سه شماره آقا باید از خونه بره بیرون، وگرنه این میاد به طرفش، به طرفش میاد.
این 12000 تومان اگه با حساب عمل نشده بود، یعنی دقیقا شما 4 کیلو میوه بپاسی، سیب بود، سیب درختی بود، زرد بود، برای مهمان بود، دقیقا وقتی تونستی 12000 تومانتون رو روز مصرف کردی، ولی اگر چی هر کدوم از این ها اگر نباشه شما دوازده این پولتون خرج شد، ولی به مطلوب خودتون رسید یا نرسیدی؟ رسید یا نرسیدی؟ نرسیدی. عمر ما هزه این دوازده هزار تومانه، یه 12000 تومان بهشون دادن، گفتن با این 12000 تومان باید اون چیزی که باعث خوشبختیتون میشه اون باید بخرید، دیگه هم تموم میشه. حالا شما کار کردید، زیادت کردید که چی خوشبختیتون میکنه که عمرشون رو بریدون فرار کنن. دانشگاه بیاید یا نیاید، مثلا ازدواج باشه یا نباشه، اولاد بشید یا نباشه، یا نکنید، اصلا این چیزا فکر کردی؟ می‌بینید چند تا گذشته از که می‌مونید؟ 20، 22، 23، 25، شما این دیده هستید، خانم هست 18 به بالا نمیدید، همون 18 هستن. ببینید از این مقدار عمر و فرصت و سرمایه‌ای که برای ما قرار دادن برای چی رو داشته؟ برای شما دقیقا بدون چی می‌خواید حالا عمرتو مصرف کنید؟ چند تا همون نشستید؟
آقا نه
صحبه کردیم یک شهر یه ذر با یه ذر کار بکنیم خطر جدیه. اگر ما پول زیاد داشتیم میلیاردر بودیم، بله آزمایش رو میکردیم، تجربه میکردیم، ساینس استفاده میکردیم، ولی شما دیگه شما یه سرمایه داریم و با یک سرمایه قرار یک انتخاب دقیق انجام بدید. ببینید یک انتخاب دقیق، اگر این انتخاب دقیق نشود شما سرمایه رو برباد دادید، سرمایه برباد رفت. یک سری احتمالا پولهای اجتماعی به دست میاد این وسط، ولی آخرش هیچی نیست، میره. چی داره میگم؟ بحران مفاهیم ما داریم، این بحران مفاهیم باعث بحران زندگیمون شده. توی این بحث ها همینه، اگه شما دقیقا ندونه چی میخواد، دنبال چی هستی، شما سرمایه‌تون رو هدر دادید بدون اینکه چی به دست بیارید. شما بینیشون که توی این چند جلسه شما الان باید یک میکرد جدیدی توی زندگیتون داشته باشید، دارید یه سری اطلاعاتی هستی داریم داشته این مطالبی رو نمیشید برای زندگیتون اتفاق افتاده. این جلساتی که داشته یا نداشته؟ کسی نیست مخونون داشته؟ داشته؟ چه اتفاق افتاده تو دیگه؟
آدم نگرش دادن تغییر میکنه؟
تغییر کرد؟
تمام گسترده که توی جامعه تحقیق پیدا میکنه، داره دوباره درمان بیرونیه، بود درمانش درمگرد به فرهنگ مردم، به طرز نگرش مردم جمعونی شون بود بیرونش، درمگرد به موتای زایی که به حالا توی اقتصاد جامعه میشه، توی سیاستش داره میشه، توی حتی صنعتش داره میشه، و اون چیزی هم که داشت درمانه بینه که باید یه چیز روش که تو تمجنه خب بعضی که برتر باشه، مثلا که برتر باشه، مثلا
خیلی موافقید با حرف ایشون؟
من خودم تمدن ارائه الگویی از زندگی تو همه یه قسمت که اینو قرار همه جا میزه شدید رنبان الگو معرفی بکنیم و اینو در واقع دست مایه قرار بدیم برای زهره آقا، یعنی زمین سازی میشه.
اصلا زهره امام زمان فعلا حرف نزن، چیکار داری؟ من الان یه آخوند فعلا بیدینم، من فعلا میخوام با تمدن حرف بزنم با شما، اصلا به امام زمان چی کار دارید شما؟ شما فعلا تمدنش روشن کنی، ما بریم از محرقه شما بسنم بریم چی کاری باید انجام بدیم دیگه، یه کاری باید بالاخره انجام داد. موافقید با صحبت های این بزرگواران؟ میترسم که ببینید من یه سوال رو سریعتر مطرح کنم، بحث از این تمدن میخوام به چه درد زندگیتون میخوره؟ بذار عینی صحبت کنیم. مشکل ماها، مشکل ماها اینه، میگن شما خیلی آسمانی حرف میزنید، خیلی آرمانی، بیاید پایین، بیاید پایین رو زمین، چی میخواد بگید؟ با هم صحبت میکنیم، با هم صحبت میکنیم. ما مثلا یه نسخه میدیم، میگیم در دین گفتن این کارو باید انجام بدی، میگن آخ چقدر، حالا کی دیده کی شنیده، ولی نگاه کن یه بستنی مثلا درست کردن درجا شما میخوری سریع متوجه میشی اثرش رو میبینی. تمدنی که ما الان میکنم از صحبت بکنیم و بعد تازه امام زمانش کنیم به چه درد زندگیتون میخوره؟ به چه دردت میخوره؟ بگو بگو به چه دردت میخوره؟
تو جامعه مسلم رفاه رو اقل بگو، یعنی حتی اقل دیشه دیگه، یعنی زندگی مثل تمدن بعدی که حالا برای خودش یه رفاهی به وجود آورده، این ماجرا رفاهی به وجود میاد که در راستای اون چیزی که تو اسلام هم گفته باشه.
خب
یعنی رفاهی که بر اساس ربا نباشه از نظر اقتصادی، رفاهی که بر اساس فساد اخلاقی نباشه از نظر مسائل اجتماعی، پس باقی این مورده
دیگه. شما خواهر تمدن به چه درد زندگیتون میخواد؟ خوبه. ببینید خیلی ساده بهتون بگم، خیلی ساده، تمدن در واقع یه نوع سیستم زندگی اجتماعیه، سیستمی که توش نظام‌های مختلفیه. مثلا شما نظام اخلاقی دارید، اقتصادی دارید، بگید بقیشو، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همینجا شما بگید یه سیستمه. تمدن یعنی یه سیستم، مدنیت دیگه یه سیستم زندگی اجتماعیه. حالا چه ربطی بازم به زندگی من از این سعادت نمیفرم، چون ما به دنبال هستیم که یک زندگی روبه روشی داشته باشیم، زندگی که ما رو به نقطه مطلوبمون برسونه. این بمانه که نقطه مطلوب چیه که با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که زاره خیلی فرصت فکر کردن تو این 23 سالی که خدا به ما داده خیلی فرصت نکردیم، ترجیح دادیم مثل مادر بزرگامون الهی خوشبخت بشیم، در حد الهی خوشبخت بشیم باشیم، که این باید روش کاملا فکر کنید، واقعا باید فکر کنید، یعنی دستش روش باید فکر کنید. اگر فکر نکنید همیشه ما جوان نیستیم و همیشه هم نیستیم، البته باید فکر کنید دنبال چه هستید. اگر این راجب این خوب فکر کردید، جواب درست حسابی پیدا کردید، اون موقع نگاه، اون موقع ما میتونیم بس از سیستم بکنیم تو زندگی. یعنی کسی که اصلا نمیخواد فوتبال بازی کنه، شما میخواید بگی که آقا خانم مثلا بیا 4-4-2 بازی کن، 3-5-2 بازی کن، نمیخواد بازی کنه، اصلا نمیخواد بازی کنه، اطلاع پیدا کردن از سیستم ها مهمه، مهمه برای شما. خانم ها مثلا حالا قدیم ها اینجور بود، خیلی فوتبال علاقه نداشتن، حالا من بهتون بگم سیستم 3-5-2 اینجوریه اینجوریه، برای تو مهمه؟ مهم نیست. چرا؟ چون اصلا نقشی توی این سیستم ها بدونید و شما برید مثلا یه ترم هم بگذرونید برای اینکه شما به هدفتون برسونید، شما اصلا احساس نمی کنید که نیازی دارید. پس صحبت از سیستم این چیزی بی خودیه. برای آقایون هم اینجوره نیست. اینجور شما که نمیخواید تو یک بازی باشی، شما حالا بیان براتون مثلا 2 ماه بذارن سیستم های اون بازی رو براتون تعریف کنن، مهمه براتون؟ مهمه؟ اصلا نه، حوصله ندارید بشینی. چرا این صندل اینجا خالیه؟ من داریم با هم گفتگو میکنیم دیگه، چرا این صندل اینجا خالیه؟ تا حالا به این سوال جواب دادید چرا خالیه؟ برای اینکه کسی که اینجا هنوز نمیدونه برای چی داره زندگی میکنه، اصلا بحث از سیستم براش مطرح نیست، بحث از تمدن براش مطرح نیست. بیاد گفتگو از تمدن بخونه اینجا، تازه بعدا گره بزنه با بحث معنویات. دقت کردید چرا خیلی مهم نیست؟ آدمی که به روزمرگی بیفته یعنی اینکه دنبال اصلا هدف خاصی نیست، اصلا براش چیزی مهم نیست. صندلی ها خالیه، کیا به صندلی ها رو پر میکنن؟ اول این براشون مهمه و کیا میتونن بعد تازه مؤثر باشن، این رو جواب رو پیدا کنن و بعد نگاه کنن حالا ارتباطش رو پیدا کنن، اون موقع متوجه میشن. به کلاس گذاری ها شما نگاه نکنید که من شخصی امکان داره پروفسورم باشه، نمیدونم کی باشه و کی باشه، آیت الله باشه و استاد دانشگاه باشه، اما اصلا حوصله این کار نداشته باشه، چون اصلا نمیدونه باید چی داره زندگی میکنه. پیش نیاز دارم خدمتتون میگم، شما باید این پیش نیاز اول درستش کنید. تا درستش کنید بحث از سیستم ها اصلا معنی نداره. چه بحثی میخواید میکنید؟ یه بحثای شعاری و کلیشه‌ای میشه. هر کسی که اینجا داره میره مثلا اندیم شما رو یه نگاهی میکنه، بیکار ها اومدن جمعه سیستم، بیکار بودید نه؟ کسی که دنبال روزمرگی خودشه اصلا دنبال جزا نیست. پس این رو روش دقت کنید، روش کار کنید، روش فعالیت کنید. بنده نمیدم اینجا که از انبوه مطالبی که علمی که هست پر تلمبار مباحث علمی براتون بذارم که این هم اطلاعاتی باشد در کنار اطلاعات دیگر شما که برید بخونید که بدانید که چی باید زندگی کنید. و شما یک بار بیشتر زندگی نمی کنید و برای اون زندگی باید به نقطه مطلوب، باید به هدف مطلوبتون باید برسید. این واحدهای پیش نیاز شماست، این واحد پیش نیاز شماست، این واحد رو باید طی کنید تا بعد به این بحث برسید. پس این قدم اوله. کسی سوالی نداره راجع به این؟ کسی موافق هست با حرفای من یا مخالفه؟ موافقید یا مخالفید؟ موافقید یا مخالفید؟ بگید استفاده میکنم.
ما دارم تا این ندونیم کجا میخواییم بریم و اینا اون بس سیستم من رو نداریم نزارم من نه اینجور نیست وقتی سیستم رو یا آشنایی یا دانستگی هایی در موردش داشته باشیم و بعد اونو بذاریم به عنوان هدف. خب آروم آروم میتونیم مسیر خوشبختی و سعادتمون هم تو همین سیستم یعنی با توجه به دانایی که داریم بتونیم این مسیر رو هر کدوم.
مطلب خوبیه. پاسخ ایشون چیه؟ ایشون میگن شما بجین که از اینجا به شروع بکنین، بیا از اینجا شروع کن. شما بیایید در مورد سیستم صحبت میکنیم، نقاط ضعف و قوتش رو چارچوبش شناسایی میکنیم، اون موقع طبق اون زندگی میکنیم. پاسخ ایشون چیه؟
وقتی خود سیستم اومده
باشه خود سیستم از کجا میخواد بفهمه؟ باریکل از کجا میخواد بفهمه اون سیستمی که به شما معرفی کردن و گفتن خوبه و الان همینجوره؟ ما الان داریم توی یه سیستم داریم زندگی میکنیم، توی یه تمدن داریم زندگی میکنیم. دقیقا ضعف ما همینه. اگر ما ندونیم به دنبال چی هستیم، اول از کجا میتونیم بفهمیم که این سیستم مطابق با نیاز ما طراحی شده یا نه؟ از کجا میخوای بفهمیم؟ آسان. این سعادته که شما میخواید متوجه بشید، این با تفکر، این با دانش اندوزیه، این با مطالعه جدیه، این با رفتن به سوی مطالبه. سیستم در واقع ابزاریه که میگه ما برای رسیدن به این هدف این چارچوب و این نظام ها رو براتون میذاریم. خب من میگم من اصلا دنبال این هدف نیستم، من دنبال یه هدف دیگری هستم. سیستم همیشه بعد از یک هدف گذاری، نه قبلش یک هدف گذاری. یعنی شما باید اول هدف گذاریت انجام بدید. مثل کارخونه است دیگه، شما تو این کارخونه میخوای مایه ظرفشویی تولید کنی یا میخوای ماشین بسازی، شما باید اول مشخص کنی مایه ظرفشویی میخوای یا ماشین، بعد کارخونه طبق اون شکل میگیره. نه اینکه شما اول، البته تو ایران خیلی این چیزا نیست، خیلی نمیتونید صحبت بکنید، اول یه چیزی رو درست میکنن بعد میگن خب حالا ببینید راجع به چیه. مثلش مثل اون بنده خدا میشد، داشت میرفت یه دگمه پیراهن پیدا کرد، رفت خیاطی گفت بی زحمت برای این دگمه پیراهن درست کنید. اینجوری نباید باشه. اشتباه ما همینه. جاذبه یک سیستم گاهی اوقات باعث میشه که خودش میشه یک هدف، ما این رو فراموش میکنیم. نه اصلا بابا، مثل که یه بار دیگه باید بگم من یه آخوند بیدینم فعلا، میگم مثل یک انسان فکر کنید برای آیندتون. اشکال داره؟ حرفی بدی داره میزنم؟ میگم مثل یک انسان بشینیم برای آیندمون فکر کنیم، هدفی رو طراحی کنیم. آیا این هدف دست یافتنی هست یا نه؟ ابزارش چیه؟ موانعش چیه؟ اینا رو شناسایی کنیم. بعد از این که شد، ببینیم حالا برای رسیدن به اون هدف از چه سیستمی و از مجموعی چه نظام‌هایی باید پیروی کنیم تا به اون هدفمون برسیم. اشکال که نداره که ما انسانی داریم صحبت می‌کنیم. از هر جایی می‌خوای شروع کن.
در این صحبت درباره تمدن استرار برای طرف هستش که خب حالا هدف این چیه؟
هدف سیستم؟
هدف سیستم چیه؟ هدف تمدن چیه؟ یعنی شامی که با تفکر و دانش اندوزی، یعنی این جمع شدن این صحبت راجع به تمدن هم میتونی استرار توش برای تفکر راجع به اون هدف اصلیه، یعنی نه این توی این مال سیستم اولویت در بر هدف، نه این میتونه داخل این صحبت راجع به تمدن، صحبت راجع به این سیستم اصلاح تفکر.
مطمئن نیست که مشغولیت نمیاره براتون؟ فرق یک بازیکن با سرمربی تیم در چیه؟ فرق یک بازیکن با یک سرمربی، بازیکن چون تو متن بازیه حرارت بازی گرفته، میره این ورانبر نمیدونه جلو عقبه، ولی سرمربی که بالا بایستده طراحی میکنه، حواسش جمعه داره انجام میده. شما و ما باید اول سرمربی زندگیمون باشیم، یعنی اول شما باید طراحی کنیم. یا علی دوستان رفقا ببینیم بازی کنیم، یه گلپوشی که کنار خونت نیست، باید بازی کنیم، یه زندگی دیگه هم بهت نمیدن. باید شما اول طراحی کنی بعد وارد بازی بشی. نگفت آفرین. میخوام بگم این فضایی که شما دارید، فضای ذهنی تو رو با توجه با فضای عینی در نظر بگیرید، ولی این همش قبل از سیستمه، همش قبله. یعنی شما هر چیزی که بگید، من مثالش رو ساده میزنم واسه این قابل فهم باشه، به این قابل فهم باشه، من جسارت نمی کنم به شما، فریخته هست شما، ولی من با مثال ساده میزنم. تو زندگی روزمره اون ما همینجوری هستیم، ولی به مباحثی خیلی کلاس دار که میرسیم یه دفعه فراموش میکنیم. میخوام اینو بگم، بفهم نه نمیخواد خودم دارم
هدف برای گفتن، یعنی دو جواله هر نشون دادن، حالا برای این دو جواله هایی که نشونش دادن باید چه راه هایی رو انجام بدید، چه راه هایی رو بیرشید شما برسید. یعنی جوره نبوده که صرف هم فقط به فردازی به مثلا نظام های تمدنی فقط مثلا کلی کنید اونا
خوبه. میخوام بگم که شما تو این چند هفته است شما تو این جلسه شرکت کردی؟ ششمیه. یه بازنگری به زندگیتون، به حرکت بل الانسان علی نفسه بصیره، شما یه بازنگری به زندگیتون، به اهدافتون و به عاداتتون و به اون نظامهایی که باش درگیر هستید بازنگری داشتید؟ معمولا نداشتیم. میدونی چرا؟ چون این بولد شده، بولد شده، یعنی ما هممون اقرار میکنیم بولد شده. وقتی این بولد شده ما میگیم بله اشاره شده، میگیم اشاره نه، این اوله، کلاس اوله، باید اول اینو بگذرونیم بعد وارد این بشیم. توی این فضا، این که با چطور فکر کنیم توی این مقوله، چطور هدف گذاری کنیم، این خودش اینجور نیست که من دو دقیقه الان صحبت بکنم و مثلا بزرگوار بفرمایید که نخیر ما عینی زینی. بله کاملا درسته، شما باید برید اول این مهارت هدف گذاری زندگی رو یاد بگیرید. این خودش کل دانش میخواد پشت سرش خوابیده، به همین سادگی نیست. چطور بس از این کلی دانش پشت سرش خوابیده، بس از این هیچ دانشی نداره، همینجور که مثلا ما بشینیم با هم صحبت کنیم آیه علی قرار بده خب دیگه فهمیدیم اینقدر دانش پشت سر این و مهارت خوابیده که شما باید روی این اول حسابی کار کنی بعد وارد این مسئله بشی. من این رو مفروض دارم میگم، حالا با مباحث بعدیمون مفروض اینو مفروض میگم دارم روش میرم، ولی میخوام بگم این کلاس اوله برادرای من، خواهر من، کلاس اول رو طی نکنین. این جلسات میگذره و البته جلسات خوبی بود و البته مدرکم میدن اونجا، مدرکم میدن، خب حداقل مدرک نمیدن و پذیرایی دارید که پذیرایی کردن. مثلا ببینید اینا اصلا یه چیز خیلی فرعیه. یک چیزی رو من بگم برادر من، خواهر من، هیچ موضوعی رو تا ضرورتش و جاش تو پازل زندگیتون مشخص نشده سرمایه‌گذاری نکنید براش. هیچ چیزی رو، هیچی اونجا، یعنی درسای مثلا دانشگاهی نه، درسای حوزه‌ای نه، هیچ چیزی رو، چون شما انتخاب‌های بعدیتون همش منوط به همینه. انتخاب‌های بعدیتون، یعنی الان من بعضی جا صحبت میکنم خب خودشون ناراحت میشن، دست من که ناراحت نمیشن، خودشون ناراحت میشن. مثلا بعضی جوانا بهم میگن که من مثلا الان رفتم این رشته دانشگاهی رو انتخاب کردم، الان که خوب نگاه میکنم با این جلساتی که مثلا شما چند جلسه بودید مطالب گفتید آوردید، و چون راجع به این من خیلی صحبت دارم، حالا چون بحث رو فقط میخوام بگم که این پایه این بحثه، دارید من احساس میکنم اینجا رو اشتباه کردم الان باید چیکار کنم، میگم الان باید فکر کنی، الان شما باید فکر کنی. یعنی شما قبل از اینکه مسافرت بری باید جای اون محل سفرت رو باید مشخص کنی، یا بعد از اینکه رفتی وسط راه کجا باید مشخص کنی؟ نکنه گاهی اوقات میگن جو نامرده، جو مثلا بگیره روی یک موضوع ما بریم وسط راه، یعنی وسط راه متوجه بشیم این افسردگی ها، این بی انگیزگی ها، این حالت های روانی که برای آدم رخ میده فرق نمی کنه حوزه باشی دانشگاه باشی، این واسه همینه. چون وقتی اینجا مشخص نشه یک دفعه جو میگیره، مثل فرض کنید مثل جو دوی کومیله، میره تو فضای دوی کومیله حس خیلی خوب مثلا پیدا میکنه مخصوص به اون فضاست، یه دفعه مثلا میره توی یه پارتی همون فضا میگیره، کدومش درسته؟ کدومش؟ ببینید تا ما مشخص نکنیم به دنبال چی هستیم، تو هر مغازه‌ای که بری به طرف خودت میکشونه.
من کاملا قبول دارم که از اون موضوع پایه‌ای خود، ولی یه موضوع که من میشه ما این کار اینجا نشستیم خب این کار اینجا بیشی شده از اون نیست قبل از اون خیلی جایی که خیلی کلاسه دیگه هم بوده بتویم بحث حالا هدف و اینا که شما میگیم به نظر من خود من کرده بعد میگم در روز کافی از این توش واقعا کار کردم.
تو این کار کردی؟
میخوام به
بله من کار میکنم، میخوام بگم رو این کار کردی، اگه کار کردی که شما خیلی آدم موفقی هستید. ببین میدونم متوجهم، ببینید کتابی نه یعنی اینکه مثلا ما کتاب خوندیم اینجا دبیرستان اونو خوندیم اومدیم ترم اول انسان شناسی خوندیم ترم اینها، نه بیشین برای زندگیت فکر کن خیلی موفقی. شما اگر اینجا هستی موفق هستی، اگر این کار انجام دادی، یعنی روی این کار کردی، برنامه‌ریزی کردی، دقیقاً شما میدونی الان چی میخوای. شما اگه میدونی چی میخوای، خب من با شما خیلی راحت در مورد این سیستم میتونم صحبت بکنم. نشان به اون میخوام بگم نشان بشه ما کلاس اول نگذروندیم، چون همین الان همه اقرار کردن ما دقیقاً یک هدف روشن واسه زندگیمون نداریم، همه اقرار کردن. نه اصلا امام زمان اصلا هیچی نمیخواییم، اصلا میگیم فعلا بیدین باشید شما، میخوام خب الان خب چرا بعد همه امون اقرار میکنیم؟ یعنی مثلا عرض میکنم شما برای انتخاب، اصلا شما برای اینکه شایدتون هدفی تر رای کرده، شما اصلا شاید دانشگاه نباید میومدید. چرا؟ و شاید دانشگاه میومدید باید یه رشته غیر رشته خودتون میرفتید. چرا؟ ببین اون هدفی که میذاری به همین چراها پاسخ میده. مثل اینکه از خود من بپرسید ببین حاجا خود شما که رفتی طلبه شدید چرا؟ ببین شما باید این چراهای باشه که بعد دوچار افسردگی یأس نشی. بس میخوام جمعش کنم، میخوام بگیم بس خیلی مهمه. به یکی من به یکی از توی یکی از سفرهایی که داشتیم به یکی صحبتی کردیم، یکی از جمعون خیلی مصمم شد، اومد تو اتاقی که بودیم صحبت کرد با من، گفت که مطلبی گفت مهم چه هم، گفتم این کار انجام بده، گفت دومیش چی کار بکنم، گفت فعلا، گفتم این انجام بده تا یه سال بسته، گفتم تا یه سال بسته. سال بعد من رفتم اونجا، دعوت کردن رفتم اونجا، اومد به من گفت که باشه من انجام دادم اینو، حالا اونی که گفته بودی چه؟ گفتم که چی انجام دادی؟ گفت این انجام دادم. دو تا سوال ازش کردم دیگه نمیدونه. گفتم شما هنوز تمام نکردید. گفتش باید جواب سوالات رو باید بلد باشی. مثلا خیلی پیچیده ساده به نظر میاد، خیلی پیچیده تر. علایله میخوام بگم که چون فرصتمون کمه، من طرح بحث میکنم، من اینجا یک لقمه آماده نمیدم به شما بدم، چون فرزانه هستید، اهل تفکر هستید، میخوام بهتون بگم که رو چه موضوعاتی باید بشینید فکر کنید. خیلی انرژی میگیره از شما و خیلی هم ثمر داره. را این باید فکر بکنید. یکی از موضوعات بحثای سیستمیه که ما داریم. خب اگر ببینید حالا من از با این نگاه دارم میرم جلوها که سیستم کجای زندگیمونو بیشتر دردمون میخوره. شما اگر اومدید رو خودتون یه تأملی کردید، یه سری استعدادها، ویژگیها، علایق، نیازها شناسایی کردید، بعد از این همه مراحلی که عرض کردیم خودش مهارت تبیین آرزوها، تحلیل آرزوها، جنبندی اینا داره، همه این کارهایی که انجام دادید که حالا شما شاید من الفاظی پا میرون شاید نمیدونید چی چیه، مثلا تحلیل آرزوها، جنبندی چی چیه، اینها را انجام دادید، حالا میخواید به قول برادرم وارد فضای عینی میخواید بشید دیگه. شما میخواید اون چیزهایی که دوست دارید و ندارید رو بهش برسید. خب وقتی میخواید برسید تو اینها تو فضای ذهنی بوده، اما تو فضای عینی میخواید برید چیکار باید بکنید؟ تو فضای عینی نگاه میکنید که شما با یک موانع مواجه هستید. این موانع حقیقتا هم از درون خودتون شروع میشه. اگر شما یک بازتعریفی از خودتون داشته باشید، نگاه میکنید در وجود شما دو تا نیرو هست برای اینکه شما رو به این اهداف یا اون هدف غاییتون برسونه. میخوام بگم اون سیستم کجا به درد میخوره و بعد بحث مهدویت و امام زمان کجای کاره، ما کجا داریم میریم. دو تا نیرو در درون ماست. یک نیرو نیرویه که شما رو به طرف بالا صعود میده، یه نیرو نیرویه که شما رو به طرف پایین صعود میده. ویژگی خاص شماست، مال هیچ کسی دیگه هم نیست، خاص شما یعنی خاص انسان هاست. یعنی خدای متعال وقتی داشت موجودی رو داشت خلق میکرد، بعد از عالم فرشته فرمود من یه موجودی میخوام خلق کنم، بعدن اسمش رو گذاشت آدم ها. آدم ها یه ویژگی خداوند در اونشون قرار داد، در توی فرشته ها هم نذاشتون رو. اون ویژگی اختیار بود، اختیار درون اختیاره، یه تراشه گذاشت در درون آدم ها. اون تراشه رو گذاشت فرشته که خلق کرد، نگفت فتبارک الله احسن الخالقین، به خودش باریکالله نگو، ولی وقتی شما رو خلق کرد گفت باش عجب چیزی من خلق کردم. خدا میگفت آدم خلق کرد، گفت عجب چیزی خلق کردم. آدم چی خلق کرد؟ گفت عجب چیزی کامپیوتر خلق کرد. گفت عجب چیزی خلق کرد، هرچی میری ته نداره. اختیار رو در وجود ما قرار داد. ببینید این شناسای اجمالی دارم از خدا میدم. این تراشه که در درون ما دو تا نیرو در درون ما گذاشت. چون اختیار یعنی اینکه شما باید دو تا راه باشه انتخاب کنی. یه نیرو هست که شما رو صعود میده، یعنی شما رو به طرف اهدافتون میرسونه. یه نیرویی که باعث سقوط شما میشه. خب این نیروها نباید شناسایی بشه؟ ما این نیروها شناسایی بشه چی هستن؟ نیروهای مثبت من چی هستن؟ نیروهای منفی من چی؟ اینا باید شناسایی بشن. گام اول. گام دوم، بعد از اینکه شناسایی شده یه مشکل اینجاست. اینها اینجور نیستن که شما مثلا این نیرو گرفتی این نیرو بهت کار نداشته باشه، یا این نیرو گرفتی این نیرو بهت کار نداشته باشه. این نیروها کاملا در حال درگیری هستن، یه کنش واکنشی بین این دو نیرو وجود داره. نیرویی که شما رو به طرف بالا میکشونه، نیرویی که شما رو به طرف پایین داره میکشونه. شما در حال یک درگیری مستمر در درون خود هستی. کی میتونه به اون هدف غایی خودش برسه؟ مثل مسابقه تناب کشیه، یعنی از دو طرف داره میکشن، کی میتونه به هدف غایی خودش برسه؟ نه تنها این نیروی مثبت این نیروی منفی رو خنثا بکنه، بلکه قدرتمندتر از اون باشه دیگه. اگر شما دو جمعی رو در نظر بگیرید، مسابقه تناب کشی کاملا قدرتشون یکیه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. و این هیچ اتفاق نیفتادن هم مثل اتفاق بده، مثل همون اتفاق بده است. چرا؟ چون دقیقا شما باید حرکت کنید به سمت اهداف. در مقابل حرکت به سمت اهداف ما دو جور دیگه فرض قابل تصوره. یک، هدف حرکت خلاف جهت اهداف. پس ما حرکتی که داریم یا به طرف هدف است داریم میاد بالا، یا ضد هدف است، یعنی داریم میاد پایین، یا کاملا شما ساکنید. اگر این باشه که کاملا مشخصه ما اوضاعمون خرابه، و اگر حرکت به صورت حرکت سکونی باشه، بازم ما میگیم ضرر کرده. چرا؟ باریکم دقیقا واسه همون دوازده تومانیه. شما اگر نامحدود بود سرمایه هات خیالی نبود، ولی چون سرمایه های شما در تمام میشه، درست مثل بنزین تو باک ماشینه، شما باید سیلیت بهتون دادن، سیلیت خورتون رو برسونید به هدف خورتون. بعضی برعکس میرن، بعضی نمیرن، همونجا بایستادن ولی دارن بنزین داره مصرف میشه. خب فرق نمی کنه بنزین شما مصرف کنی خلاف جهت یا اصلا حرکت نکن، همونجا بمون بنزین مصرف بشه، بنزین تموم بشه، تموم شد دیگه، شما نرسیدید به هدفتون، شما به آرماناتون نرسیدید. به خاطر همین تو سوره حمد آدم ها سه قسمت تقسیم میشن، برخی ها انعمت علیهم هستن، خدا بهشون نعمت داده روشون کنه، بعضی ها مغضوب هستن، بعضی ها زالینن. زالین کسانی هستن گیجن اینجوری هم، ولی در نتیجه ایش فرق نمی کنه، بدبخته، چون دور خودش چرخیده. تنوع طلبی و روزمرگی جز این ها، تنوع طلبی جز اینه، یعنی حرکت اینجوری. خب ما درگیر در خودمون چنین درگیری رو وجود داره، پس ما اصلا نیست ثابت بمونیم، یا داریم بالا میریم یا داریم پایین میریم. خب این درگیری در درون خودتون وجود داره، آدم ها به انتخاب خودتونه، یا این نیرو رو انتخاب میکنید، نیروی مثبت رو، یا نیروی منفی رو انتخاب میکنید. انتخاب با خودتونه، اختیار دیگه، انتخاب ها با خودتونه. اما انتخاب های شخصی یه بازخورد اجتماعی به وجود میاره. پس اصل انتخاب، ببینید از کجا شروع کردم، از یک انسانشناسی اجمالی شروع کردم. انتخاب ها شخصیه. این نیرو مثبته رو به ما گفتن که شما اون نیروی که شما میرین نیروی عقل است. عقل حقایق رو به شما نشون میده، شما روش میده. این نیرو منفیه رو گفتن اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ هوای نفس. هوای نفس یا همون میل مادیگرا. خود نفت یعنی خودمون، هوا یعنی اون میل مادیگراست. اینم یه قدرته انتخاب. یه آدم ها عقل رو انتخاب میکنن یا امیال خودشون رو. دیدید بعضی ها رو که مثلا کار اشتباهی داره میکنه، میگه به چه دلیل اشتباهی؟ شما میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، چهار تا دلیل رو میارید میگید که اشتباهه، ولی بازم انجام نمیده. در مقابلش منطقش چیه؟ میگه دلم میخواد. دقت کردید؟ میگه دلم میخواد. دلم میخواد این اون دل نیست که مقدسه، این دله، این دل یعنی اون میلم، میلم نمیکشه که این کار انجام بدم، یعنی این انتخاب کرده. انتخاب ها شخصیه، یعنی شخص یا میاد این رو انتخاب میکنه با عقلانیت میره جلو، گفته ما همه مسلمان نیستیم، با عقلانیت، یا اینکه نه آدم میلگرای میره جلو. انتخاب شخصی هست، یا این یا این، یعنی این ما به دنبال حقیقت هستیم، این غیر حقیقت، حالا میخواد شما اسمشو بذاره باطل، فرق نمیکنه، ولی بازخوردش اجتماعیه، یه بازخورد اجتماعی پیدا میکنه. با این بازخورد اجتماعی وارد سیستم میخوام بشم. ببینید بازخورد اجتماعیش اینه، تو بازخورد اجتماعی
دو تا گروه درست میشه، دو تا گروه ساخته میشه. ما اون زمان که راهنمایی بودیم، وارد کلاس که اول سال شده بودیم، یکی از این پسر بچه های خیلی همچین چهره اینا بود، میمودن میگفتن آقا قرمزا کیان؟ مثلا میخواست بدونه که مثلا طرف تیم قرمز کیه، مثلا دستشون بالا میگرفتن میگفت حالا آبی ها کیان؟ انتخاب تیم قرمز یا آبی که الحمدلله زرد طلایی اومده اکثر جامعه خودش گرفته بماند، ولی انتخاب ها شخصی بوده نبود، انتخاب شخصیه دیگه. آقا شما میگه طرف تیم قرمز یا تیم آبی هستی، انتخابت شخصیه. اما شما یک دفعه توی کلاس دو تا گروه میبینی، نمیبینی؟ گروه آبیا، گروه قرمزا. دقیقاً شما در کل تاریخ بشری نگاه بکنید، شما دو تا گروه میبینید. یه گروهی هستن که حق‌گرا هستن، این برن دنبال راه درستن، یه گروه باطل‌گرا هستن. دو تا گروه به وجود میاد. این دو تا گروه یه ویژگی دارن، درست مثل این درگیری مستمری که در داخل ما بود، در داخل وجود ما، ما این درگیری ها رو داشتیم به واسطه این دو تا نیرویی که داشتیم. اینا در واقع گروه حق این نیرو استفاده میکنه، گروه باطل از این نیرو استفاده میکنه. این درگیری مستمر اینجا میاد، این درگیری اینجا سرایت میکنه. یعنی ما اینجا دو تا گروه داریم که دائم با هم درگیرن. چرا درگیرن؟ میتونه درگیر نمیتونه درگیر مثلا نباشه، میگه واقعا نه، اصلا ویژگی های آدم اینه، انسان ها ویژگیشون اینه، چون در درون درگیرن، بیرون این انتخاب ها شخصی میشه، بیرون هم بالاخره قرمزا با آبیا نمیتونن کنار بیان دیگه، اصلا نمیتونه کنار بیان. من یکی از عذاب هایی که گفتم در جهنم مثلا برای تیمای آبی، اگر از آبیا کسانی که رفتن جهنم براشون میذارن، اینه که مثلا اتاقی که میرن براشون قرمز میکنن، لباساشون قرمز، مثلا قضا که میرن همش قرمز، میره تو اعصاب طرف. از اون بر اگر مثلا قرمزا مثلا خدا نکرده مثلا برن جهنم اینا برن، مثلا لباسشون آبیه، دور برن زنن آبی، همه چی آبی، اعصابش خرد میشه، خوشش نمیاد، درگیرن با هم دیگه. خب این دو تا گروه، دو تا تفکره که درگیری به وجود میاره. این گروه یا این جامعه یا اجتماع یا به تعبیر قرآن حزب که باید داشته میشه، برای این درگیری که دارن قاعدتا اصلا دو تا جبهه به وجود میاد، برای خودش نظامهایی رو طراحی میکنه. اینجا هم نظامهایی رو داره طراحی میکنه. این مجموعه نظام ها تولید سیستمی میکنه، اینجا هم تولید سیستمی میکنه. این سیستم همون تمدنه، اینجا هم یه تمدن داریم. آدم ها اگر با توجه به مختصیات درونی خودشون و با توجه به این که علاوه بر این که یک نگاه فردی ما داریم، به اینه که اساسا یه موجودات اجتماعی هن، شما رشد شما را در اجتماع باید پیگیری بکنید. حتی شما مایت ها جولیتون رو باید برید جامعه، صبح بلند بشه گشنتون باشه، نون نداشته باشه چیکار میکنید؟ این نون وای پنیر نشه باشید میرید سوپرمارکتی، مریض میشید میرید دکتر. اگه سوال شری داشته باشید که احتمالا ندارید، مثلا میایید پیش من، مثلا این چیزا. یعنی واقعا اون رشدی که ما میخوام پیدا بکنیم اون تو متن اجتماع است. وقتی تو متن اجتماع قرار گرفتید، خب اینجا هم اجتماع دو تا گروهه، یعنی جامعه انسانی دو تا گروه درست شده، دو تا سیستمه، دو تا با خودش دو تا تمدن همراه میاره. تمدنی که به قول برادرمون که فرمودن لایه درونی داره، لایه بیرونی داره، یه سری نماها داره، مثل نمای ساختمون یه سری نماهایی با خودش داره، یعنی یه سری بناها با خودش داره، یه سری بنیانها با خودش داره. بناها هم چیزی که قابلیت رویت، بنیانها اون تفکری که پشت سر این مطلبه. اینجا هم همینجوره. ببینید بحثی که شما اینجا وارد دارید میکنید و تئوری بهش رسیدید، یک دفعه خواهی نخواهی شما تو فضا وقتی قرار میگیرید نگاه میکنید، شما دو تا سیستم باید وارد یکی از این سیستم ها بشید، یا این سیستم یا این سیستم. شما وارد کدوم سیستم میشید؟ هر چی که اینجا ببینید، بازم رسید به اینجا. شما اگر اینجا
انتخاب کردید که دنبال عقل و نیرو باید این نیرو باید باشی، شما وارد این سیستم میشی. و اگر این رو انتخاب کردی، نیروی سقوط کننده یعنی هوای نفس رو وارد کدوم سیستم میشی؟ این سیستم تمدنی میشی. حالا سوال دقیق ترم که باید روش فکر کنید اینه، اونایی که این حالت دارند، گفتم سه حالت وجود داره، اونایی که ساکنند یعنی پیش خودشون میگن بابا اینو ولش کن اونو ولش کن، حسده اونایی که ساکنند وارد کدوم سیستم میشن؟ بله، فضا رو نگاه میکنن که چی جوریه. یعنی در واقع ما در نظام بشری به قول آیه صفای خدا رحمتش کنه، ما دو تا اقلیت داریم، اقلیت اکثریت. این اقلیتی هستن که به دنبال حقن، اینه اقلیت حق، اینا نخبه، اینا اقلیت باطلن، اینا هم نخبه، هر دوشون. چی گفتی؟ آها، حالا نخبه هم خلاصه، هم کلاسیه هاش هم کلاسیه بیداش بوله، هر دو نخبه هم نیروش رو بد داره مصرف میکنه، ولی یه اکثریت این وسط هست. این اکثریت نگاه میکنن که کدوم یکی از این اقلیت ها فضای حاکمیتی رو میگیره. حاکمیت اگر با این اقلیت حق باشه یعنی سیستمش رو جریان میده توی جامعه، اکثریت میرن این طرف. اگر این طرف جریان میده، اکثریت میرن این طرف. غیر از اینه تمومه دیگه، یعنی اینا فقط مهرند، اینا مدیرند این طرف اون طرف، اینا مدیرند، اینا مدیریت میکنن. شما که اینجا نشستید قرار این اقلیت باشید. کدوم اقلیت؟ اقلیت حق بود باید اندش بکنید. چرا؟ میدونی چرا؟ ما یک فضای درونی داریم، یک فضای بیرونی داریم. فضای بیرونیش اینه که اقلیت حق معمولاً فضا پسش نیست، معمولا فضا داده، یعنی حاکمیت، غلبه، قانونگذاری، اعمال قانون دستش نیست. جریان دادن تمدن معمولا دستش نیست، دست اون بره. قبول داری یا نداری؟ اگه جرات دارید بگید نه. قبول داری یا نداری؟ اگه آره بگید دلیل باید بیارید. فکر کردید ما یه استاد داشتیم میگفتیم بله، میگفت چرا؟ خب بس نه، میگفت چرا؟ ما مهم یه کاری بکنیم، ما اون چرا جواب ندیم. شما ببینید یا داری سقوط میکنی یا داری سقوط میکنی. بله بگی چرا، نخیرم بگی چرا. یعنی اینه که انتخاب کردی چرا، اینه انتخاب کردی چرا. چرا شما از کتابش خودتون رو، شما مسلمان ها، شما کتابتون رو وقتی آدم ورق میزنه نگاه میکنه، شما چند تا پیغمبر اومده براتون؟ چقدر اومد؟ چی گفتی؟ چند تا پیغمبر برای شما اومده؟ 124,000 تا برای تو پیغمبر اومده. چند تاشون حکومت رو گرفتن؟ بگو چند تا گرفتن دیگه؟ از 124,000 تا پیغمبری که اومدن براتون بذارن، چند تاتون حکومت رو گرفتن؟ یعنی اومدن نظام ها رو طراحی کردن و آدمات اون زندگی کردن، حاکمیت، قانونگذاری و اجرا رو داشتن. چند نفرشون بودن؟ از دور چی؟ الان اصلا من اصلا با اون آشنا داری که؟ یه دونه حضرت سلیمان بود، حضرت داوود بود، دو تا باری که الله خیلی فعلا که خیلی با افتخار داری صحبت میکنی دیگه. پیغمبر اکرم 13 سال که اونجوری بود، 10 سال، حالا 10 سال، و حالا اونم تازه منطقه عربستان بود و یکم این ورتر اون ورتر بود. و قبول میکنیم سه تا حضرت یوسف، از یوسف میدونی خوش زیر دست یکی دیگه بود، نصفه حساب میکنیمش فعلا. زیر نظر کی بود؟ آخناو بود، آخماتون بود، کی بود اسمش یادم، حالا همونی که بود زیر دست بود بالاخره، نه بالا. ببینید سه تا نصفی بود دیگه. به قولش میگه شما خجالت نمیگیشید سر 24 تا پیغمبر براتون اومده سه تا و نصفتون تونسته حاکمیت رو گرفته؟ این مشکل شماست، این حاکمیت رو گرفته. مدیریت این سیستم دست ما نبود، ما نداشتیم. تازه اون سه تا و نصفی هم که بودن اصلا حاکمیت سیستمیشون جهانی نبود. بود؟ یکیشونو دارید که جهانی باشه؟ جهانی بود؟ نبود. برو نگاه کن.
میگن
شما خیلی به گفتار توجه نه، مستندات نگاه کن. حضرت رسولش که اومد پیغمبر جهانیه، از لحاظ تئوری حضرت فرمود که رحمت للعالمین جهانیه، اما از لحاظ عملیاتی هنوز بازم نشد. یعنی عربستان این که میبرن و رو تازه بعضیشون هم که اومدن و به اصطلاح چیز اسلام منتشر کردن این ور اون ور دادن، تازه یکم تا اندلس رفتن و تا یکم اندلس تازه بعدن همشون هم از دست دادن، بعدش هیچ دلس اومدن وسط هیچ چی نشدن دیگه. باید باشن بزنین بماند که حالا اون چیزی هم که تمدنی که ارائه کردن اون تمدن اسلام بود یا نه تمدن خود مسلمان ها بود که باید باشه، چون بعضی ما افتخار می‌کنیم تمدن اسلامی، خیلی جاش تمدن مسلمان ها بوده با اون چیز ذهنی داره. تمدن اسلام نبود که میخوام بگیم اصلا قربت امام معصوم واسه همینه، چون تمدن اسلامی که داره قرآن میگه باید بر محور یک امام معصوم باید باشه. همین که امام معصوم دور و بر این تمدن نبوده معلومه تمدنش مسلمانی نبود، اسلامی بوده. بله پیشرفتش تو زحمت کشیده، مثل اینکه غرب الان زحمت میکشه پیشرفت دارن، هر کی زحمت بکشه تلاش کنه پیشرفت میکنه. خب پس نتونستن این کار انجام بدن. این سیستمی که اینجا تو ما گفتیم طراحی شده و شما هیچ گریزی ندارید، یعنی به عنوان یک انسان بعد از شناسایی خودتون و بعد از اینکه وارد فضای عینی به قول رفیقمون بشید، وارد بشید تا بتونید به اهداف برسید، شما باید وارد یک سیستمی بشید. این سیستم الان وجود نداره. داره سیستم؟ این سیستم نداره، وجود نداره. از لحاظ تئوری داره وجود داره یا لازم عملی که نداره؟ چرا؟ چون شما نگاه میکنن انواع اقسام نظام های زیر مجموعی سیستم هستن کلا چنبره زدن بر ما، یعنی سیستم اقتصادی کشور ما، همین کشور ما شما نگاه میکنید سیستم اقتصادی بر مبنای تمدن اسلامیه؟ نه دیگه، وگرنه دیگه این کاخا چی این ورمه بلند داره میشه به نام بانک؟ پولاشون از من و شما مثلا میگیرن کاف دارن، نیست. این اصلا سیستم نیست، سیستم منفعت طلبانه هست دیگه، سودآورانه اصلا نیست. این سیستم نیست. نظام اقتصادیشون، نظام سیاسی چطور؟ حرف نمیشه زد، فعلا ساکت باشی. باشه نمیزنیم در مورد سیستم چیز حرف نمیزنیم، البته نه حرفایی داریم بزنیم ولی حالا حرف نمیزنیم چون امکان داره که یه سری حرفای پیش بیاد. ما فعلا در مورد سیستم سیاسی حرف نمیزنیم. وارد هر سیستمی که دوست دارید وارد بشید، شما نگاه میکنید چرا؟ چون قدرت فعلا دست کیه؟ اون اقلیته، اونا دارن مدیریت میکنن اون نظام ها رو، اونا حاکم کردن حتی بر زندگی ما. الان انتخاب های لباس های ما چجوریه؟ رنگ سال امسال چی بود؟ مثلا پارسال چی بوده؟ مثلا سال دیگه چیه؟ رنگ لباس ما رو هم اون سیستم داره طراحی میکنه، یعنی این سیستم. ما هم سیستم داریم علاوه عملی بس کلا تعطیلیم. هیچ علاوه تئوری چی؟ تئوری هم نیست. سیستم اقتصادی اسلامی رو به من نشون بدید کجاست؟ داریم؟ فقه نتونسته، هنوز نتونسته. چرا؟ چون هزار و چند اندی سال سیستمی که تو جامعه مسلمانی بوده اون سیستم اهل بیت رو رانده کنار. اصلا اهل بیت و علمای بعد از اون تا زمان انقلاب نمیتونستن راجع به مسئله اجتماعی حرف بزنن، اصلا نمیتونستن تعریف سیستم کنن، چون حاکمیتی که بوده حاکمیت طاغوتی بوده. یک کم علما میتونستن مثلا حرف بزنن، چهار دسته پا رو به اسب میبستن چهار طرف میکشوندن تیک تیکش میکردن، چون خطرناک بود دیگه. این آگاهی بخشی خطرناک بود، قرار بود سیستم طراحی بشه، به اجازه طراحی نمیدادن که بعد شما مثلا شما جوانا میبینید مقایسه کنید بگید خب این سیستم اصلا نمیذاشتن. این همه علمای ما رو شما میبینید که نافذی شدن، کشته شدن، چون واسه چی بوده؟ اجازه طراحی نمیدادن که باید بشه. الان این فرصت در اختیار قرار گرفته که اندیشمندان بشینن این سیستما رو اول طراحیش کنن. تازه باید طراحی بشه، این سیستم اقتصادی اینا باید طراحی بشه. خب ربطش با مهدویت چیه؟ ربطش با مهدویت چیه؟ کی میتونه من بگه؟ با اون شناختی که از انسان گفتم، با اون ویژگی که درونی گفتم، با اون بازخورد اجتماعی که گفتم،
و با اون جریان تاریخی گفته رفت به مهدویتش. شما من بگید چی جوری به دست میاد؟
بزرگواری گفتش که ما همه هدف بشر این که به همون دوری از خوز برسه و تکوین پروردگار هم این بوده که این برمهتریت ولی خودش میخواد، یعنی همه دور پیامبر یا امام جمع بشن و ما هدف دوری از خوز برسه، همون یعنی خوز یعنی همون سعادت
خوب. و چی فرمودی من؟ سوادم یکم پایین نمیذارم میخوام بگم گرچه کلی پروفسورم ولی خب خوف و حزن. آها چرا خوف و حزن؟ شادی اینا نباید باشه؟
نه دوری از خوف، یعنی باید خوف و حزن میشه سعادتش، این باید بر منبر یک ولی خدا
بیفته. مهدویت چیه؟ تمام شد. اگر مهدویت و شما یک معنای محدودی در نظر بگیرید شما باز رفتش نمیتونید متوجه بشید، ولی اگر شما مهدویت رو گفتید یعنی سیطره حق بر هستی توسط ولی حق، خب شما از اینجا که شروع بکنید، از همجا شروع بکنید که انسان ها اومدن. شما گفتید دوتا درگیریه بین عقل و هوا، اینجا باید ما گفتیم اینجا کسی غلبه بکنه دیگه، عقلش غلبه بکنه رشد میکنه. خب اینجا انتخاب میشه توی جامعه غلبه باید با کدوم سیستم باشه؟ سیستمی که بر محور حق باید باشه، یعنی کل نظام ها رو با جریان حق باید طراحی کنن. خب این حق چطور شناسایی میشه؟ اولا شما میخواید همه چیز رو بر مبنای حق بذارید دیگه، خب این حق چطور شناسایی میشه؟ چون گام اول برای طراحی سیستم شناسایی شده دیگه. شما اصلا کاوش های ما، پژوهش های ما، تحقیقات ما واسه اینه شما به حق برسید. غیر از اینه شما دنبال شما به اصطلاح میگفت که حلوا میخوای یا اینکه اسم حلوا رو میخوای؟ خود حلوا رو میخوای، حق یعنی خودش. این حق ما شناسایی بشه چطور با شناسایی میشه؟ توسط خودش. خودش با شناسایی بشه. خودش چی حالا؟
خودش
چیه؟ مساقش چیه؟ مساقش چیه؟ حق همون چیزیه که باید شناسایی به خودشه. چیه؟ نه خود حق چیه؟
خود حق خود
خوده. باریکم والله والحق. حق یه مفهومی داره، یعنی امر ثابته، توپر زائل نشدنی. این یه مفهومه به قول علامه طباطبایی تو المیزان، چون میفرمان میگه حق یه مفهومی داره، هنوز آدم هم دنبالش هستن. مشکلش اینجاست که این نمیفهمن این مساقش چیه. مثل همون خوشبختی که گفتم اگه دنبالش هم متوجه نمیشه. شما اگه خوب حق را دقت بکنی که چی چیه، چیه خود حق، مساق اصلش والله و والله خداست و همه موارد دیگر با توجه به او حق میشن. اگه از او بریده باشن حق نمیشن. کتاب خدا حق. شما زیارت آل یاسین دارید، میگه و ان النشر حق و البعث حق و الحساب حق. همه یک چیزی که تو زیارت آل یاسین تاکید میشه هی میگه حق حق، یعنی شما باید حق محور باشی. خود حق محور بودن به وسیله خود خدا شناسایی میشه. یعنی شما اگه خود خدا رو ورداری چه ضمانتی داره برای اینکه مثلا این حرفی که این آقا زده، این سیستمی که طراحی شده، این نظامی که باشه حق باشه؟ هیچ ضمانتی وجود نداره، هیچ ضمانتی، چون محوری نیست دیگه. وقتی خود خدا شد میشه حق. سیستمی میتونه طراحی بشه که خدا باشه، یعنی این محور باید باشه. خب خداوند متعال که خدا حق هستن، جریان حق رو در نظام ماده چطور جاری میکنه؟ چطور جاری میکنه؟ به وسیله ولی حق و قانونش رو به وسیله کتاب حق میاد. ببینید کتاب حق قانون میاره، یعنی این سیستم که میخواد به یه منبعی میخواد دیگه، کتاب خدا حقه. مباحث تئوریش ساماندهی میشه. حالا ما میگیم این حق باید حاکمیت، این سیستم باید حاکمیت هم پیدا کنه دیگه. فقط شما تئوری سازی که نباید بکنی، تئوریش رو از کتاب خدا یا اون چیزی که از طرف خدا به اولیای خودش میرسه که سیره معصوم میگن هست، این همون مباحث تئوریه. یعنی اون منبعیه که شما باید نظامات درون سیستمی رو از اون کشفش کنید. آقا این اثبات تمام مطلب نیست. حالا حاکمیت اون سیستم باید چطور باشه؟ ولی حق، ولی یا همون والی یا همون حاکم در نظر بگیرید. خب این سیستم اولا باید با این منبع مباحث تئوریش استخراج بشه و بعد به وسیله یک ولی و حاکمی که تازه خود حق اونو تعیین میکنه بیاد این سیستم رو بیاد حاکمیتش بده. وقتی حاکمیت داد اون موقع این اکثریت میره این طرف دیگه، اکثریت این طرف نمیرن، میرن این طرف. مهدویت یعنی همین، مهدویت یعنی اون دوره‌ای که اون معارفی که ولی حق میاد کتاب حق رو بر کل جامعه سیطره میده. پس متوجه شدید که اصلا سیستمی که این بر داره طراحی میشه یه مبنایی داره که کاملا با سیستمی که این بر داره طراحی میشه با مبناش کاملا متفاوته. مبنای این سیستم حق، عقلانیت اینه، مبنایی که اون طرفه اصلا ضد حقه، یعنی حق نیست، اصلا عقلانیت نیست. خدا اینا از عقلانیت صحبت میکنن، خیلی از عقل صحبت میکنن، فقط از عقلانیت حرف میزنن، اصلا عقلانیتی نیست. چه عقلانیتیه؟ کدام عقلانیت که بیار اینجا ما ببینیم این عقلانیت وجود داره یا نه؟ اصلا با چه اساسیه؟ اصلا عقلانیت مثل یه ابزاره. عقل میدونید معنیش چیه؟ عقل، عقل معنیش چیه؟ ابزار سنجش. عقل فقط ابزار سنجشه. خب این ابزار سنجش چطوری میخواد بفهمه یه مطلب درست یا غلطه؟ مثل معده میمونه. عقل مثل معده آدمه، اون قدرت و قوایی که به بدن باید سرایت بکنه معده کار اصلی بار انجام میده، ولی خود معده به تنهایی میتونه به شما انرژی بده؟ معده باید یه موادی داخلش بره، یه غذای داخلش بشه دیگه. غذا داخل معده شد، معده میتونه اینو بررسی کنه، حلاجی کنه، تحلیل بکنه و این رو به بدن تزریق بکنه، شما قدرتمند بشید. عقل یک ابزار سنجشه. شما گفتی عقل خیلی خوب و خیلی خوب، غذاش چیه؟ غذای عقل چیه؟ احسن، علم. علم غذای عقل علمه. خب شما به من بگید این علم باید، اولا علم یعنی چی؟ آگاهی که پشت سر اون هیچ نقصانی وجود نیاد، هیچ مردودیتی نداشته باشه. دانش 100% رو بهش میگن علم، اون چیز قطعی، مطلب قطعی رو میگن علم. خب قبول دارید اینو دیگه، درسته؟ علم یعنی این دیگه در مقابل گمانه، گمان، زن، شک. گمان یعنی 70%، شک 50%، وهم 10%. اینا هر کدوم اصطلاح داره. علم یعنی 100%، یعنی اون چیزی که من بهش رسیدم 100% درست است. حق دیگه، حق یعنی این چیزی که ثابته. خب علم باید بیاد در خدمت عقل قرار بگیره، عقل تولید بکنه 100%. خب حالا من یه سوال ازتون بپرسم، اون چیزی که در غرب به نام علم مطرحه، به نام ساینس، علم ببینید سیستمی رو طراحی کردن و به کل جهان صادقه. ببینید دقیقا چیزی که شما این بر دومان مبنا قرار میدی، شما اگر اون بر دیدی مشابه سازه کردن دقت بکن، راست دقت نگاه کنی نیست. ما این بر میگیم آقا بر چه عقل و علم، اونا میگن عقل و علم، میگم بزمین عقلتون بر چه مبنایی؟ میگه بر مبنای علم. میگم علمتون چیه؟ 100%. الان بزرگترین بحران معرفتی غرب همینه، میگن ما اصلا نمیتونیم به چیزی به نام علم دسترسی پیدا بکنیم، ما فقط آزمون خطا میکنیم. نشان به نشان شما اخبار علمش هم گوش میدی، امروز یه دونه آمپول براتون درست میکنن، میگن این آمپول میدونی چه کار میکنه؟ اوف کولاک میکنه. ما رفتیم 6 ماه کار کردیم رو 2000 تا موش آزمایش کردیم، بعدون اومدیم رو 3000 تا آدم نمیدونم چیز کردیم، این نمیدونم باعث میشه که نمیدونم فلان مثلا چیه زایده ای که مثلا رو گوشت انسانه اینو مثلا برطرف میکنه. شما میای اینو مثلا میکنی 5 6 ماه بعد نگاه کنه یه سری عوارض خاصی وجود اومده، این چیکار داره میکنه؟ 6 ماه دیگه نگاه کنه اون آره این بر این طرف اون طرف بعضی داره
خب ببخشید، این چیزی که به وجود میشود این یک آرزه به نام سرطان نمیدونم چی به وجود می آورد. ما در فکر پیدا کردن داروی مقابل اون هستیم، میرن اونو به دست میارن، اونم میشه درست میکنه، دوباره نمیدونم چی، شما دیگه خودشون میگن که خب ببخشید ما آدم ها